بروزها و تبلورهاش هم بحث قیمتگذاری بود. بفرمایید که چجور میتونیم با این نوع قیمتگذاری ما بخش خصوصی رو تعقیب کنیم که بیاد این شرکت ها رو تحویل بگیره. فقط خواهش میکنم در یک دقیقه خیلی کوتاه بفرمایید.
بله بله. ببینید ما مهمترین بحثی که انگیزه بخش خصوصی را تا حدودی تحت شعاع قرار میداد، یک بخشش بخش قیمت بود که ما چند نوع ببینید یک بخشی از اینها در راستای شرکت‌هایی است که سهام اون توی بورس است. ما توی سال 99 این اجازه را در قانون بودجه گرفتیم که بتونیم باقی مانده سهام دولت را در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله این را ببریمش در داخل بورس و با و تا 30% زیر قیمت این را به آحاد مردم واگذار کنیم.
پس ما این روش ما میتونیم برسیم به اون قیمت عادلانه و به اون قیمتی که میتونه بخش خصوصی
به قیمت عادلانه، یعنی یه قیمتی که انگیزه ایجاد کنه ما سرمایه گذاری ها و پسنداز های خورد را بیاریم به این سمت.
متشکرم.
و پیشبینی ما این هست که ما با این کار بتونیم چیزی حدود 4-5 میلیون از آحاد مردم که سر پسندازه خورد 2 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون این سرمایه ها رو مردم رو وارد بازار سرمایه کنیم و تا 30% هم اجازه دادم تخفیف بدیم که خلاصه انگیزه سوداوری خوبی برای آحاد مردم باشه. البته ما این را از روشی میریم که فرصت را برای پسندازهای خورد و اشخاص حقیقی با درآمدهای کوچیک که یکی از اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 این هست که ما آحاد مردم را عدالت اجتماعی را از طریق وارد کردن مردم به بازار سرمایه و سهامدار کردن و سرمایه گذار کردن انشاءالله بتونیم عدالت اجتماعی را دنبال کنیم.
سپاسگزارم دکتر صالح، ممنونم که با ما همراه بودید. ممنونم که دعوت ما را پذیرفتید. آرزوی سلامتی داریم. با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
بزرگوارید.
خیلی باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظ. خواهش میکنم.
من مزاد این سال رو سال حرکت مردم و مسئولین به سوی اصلاح الگوی مصرف می‌دانم.
سال رو به عنوان سال همت مضاعف و کار مضاعف
بذار من این سال رو سال جهاد اقتصادی نام گذاریم.
شعار امسال بنابراین تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایران،
سال حماسه سیاسی.
بذار من شعار رو امسال این قرار دادم، رونق تولید.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولید.
میتوان آدم میتوانه فرض بکنه که این شعارهای سال حلقه هایی بود برای ایجاد یک منظومه کامل در زمینه مسائل اقتصاد، یعنی اصلاح الگوی مصرف، مسئله همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی،
جهاد اقتصادی،
تولید
حمایت
از سرمایه ایرانی. ما اینا رو
جهش تو
به عنوان شعارهای زودگذر مطرح نکردیم.
دست خواهی پرتلاش در زیر پرچم سرنگ ایران به نام سرزمینی پر آوازه ایران را بسازیم. جهش تولید.
اما موضوع بعدی که میخواییم تقدیم حضورتون کنیم، برگزاری مراسم به بزرگداشت سردار شهید حاج میرزا سلگی که به صورت مجازی برگزار میشه. آقای مهندس ربیعی، مسئول محترم فضای مجازی سپاه امثالحسین استان همدان، سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سلام بر شما، از ادب و احترام خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. درباره مراسم بزرگداشت سردار شهید بفرمایید که این برنامه‌ریزی به چه شکل صورت گرفت و گزارشی برای مردم بخوایم از زبان حضرت عالی.
بله حتما. عرض ادب و احترام و خدا قوت و ارادت ویژه خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، عرض کنم خدمت بزرگواران که بعد از شهادت سردار بزرگوار ما حاج میرزا محمد سلگی که بر اثر عارضه شیمیایی اتفاق افتاد، با توجه به ضرورت حفظ سلامت مردم در برابر این ویروس منحوسی که این روزها دامنگیر کشور شده، امکان برگزاری مراسم بزرگی برای تشییع و تدفین و بزرگداشت این شهید مقدور نبود. خانواده بزرگوار هم همون ابتدا اعلام کردن که راضی نیستیم که برای مردم بخواد زحمتی ایجاد بشه و توی این ماجرا. بنابراین برای فکر میکنم نخستین بار در کشور برون شدیم که برنامه بزرگداشت این شهید بزرگوار رو در قالب برنامه مجازی دنبال بکنیم. به لطف خدا کارهای خیلی خوبی انجام شد. از همون بعد به اعلام شهادت این بزرگوار پویش های مجازی در کل شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها شکل گرفت با هشتک حاج میرزا سلگی. در واقع حول این کلید واژه صدها مطلب و عکس و عکس نوشت و پوستر اتفاق افتاد. در کنار این قضیه دنبال این بودیم که این مراسم مجازی رو در خورشان هم داشته باشیم. دیروز بعد از ظهر به لطف خدا با همکاری و هماهنگی که با دوستان صدا و سیمای مرکز استان داشتیم یه برنامه تقریبا 2 ساعته از مرکز سیمای مرکز استان اتفاق افتاد. همزمان با اون نکته ویژه‌اش اینجا بود، همزمان با این برنامه در شبکه‌های اجتماعی، در بحث اینستاگرام، در بحث لایو و آپارات و شبکه‌هایی که در دسترس بود، این برنامه رو همزمان صدها کاربر به صورت لایو و زنده در واقع پخش کردن و انعکاس بسیار مطلوب و خوبی دیروز در واقع اتفاق افتاد. بازخوردی که گرفتیم الحق و الانصاف یک گوشه کوچیکی از دینمون رو نسبت به این شهید بزرگوار ادا کردیم. همچنین پیش بینی شده که انشالله از امروز بعد از 2:30 به مدت 5 روز به مدت 20 دقیقه هر روز از 5:30 بعد از ظهر این برنامه رو انشالله بتونیم در واقع تکرار بکنیم از همرزمان و همسنگران این شهید بزرگوار. آیتم تصویر تولید می شود، همزمان هم شبکه استانی در واقع سیما و هم شبکه های مجازی انشالله بازنشر بشه که بتونه حداقل این یک هفته رو یک گوشه ای رو از زحمات این شهید گرانقدر که در واقع افتخار استان همدان هست رو بتونیم در واقع بازنشر در بحث فضای مجازی داشته باشیم.
انشالله. سپاسگزارم از شما آقای مهندس ربیعی، آرزوی موفقیت دارم و سلام ما رو به همشهریانتون، به همکارانتون برسونید. پیروز و موفق و معید باشید.
ممنونم از زحمات شما. خدا قوتتون بده.
قوتتون بده. خدا نگهدار. و در انتها تسلیت میگیم شهادت شهید بزرگوار سردار حاج میرزا محمد سلگی رو که واقعا سفر این بزرگان، این بزرگ مردان ضایعه بزرگه و این سفر و این بزرگ مردان قطعا جایگزینی ندارن.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شدم که به جای تو من شکسته شدم. سفر نرا دلم گرفته، غم گرفته روزگارم، رفیق روز بیقراری، بیقرارم، بیقرارم.
اما در این قسمت میخوایم بریم سراغ بنیاد برکت و باهاشون صحبت کنیم، با هر دو بزرگوار، دو میهمان ارجمندمون که در این لحظه همراه ما هستن، هم صحبت ما هستن درباره الگوی توانمندسازی اقتصادی. اما میهمانان ارجمندمون، دو بزرگوار ارجمندی که در خدمتشون هستیم، جناب دکتر رضا رازی‌زاده، معاونت محترم اشتغال اجتماع محور بنیاد برکت جمهوری اسلامی ایران، و همینطور جناب آقای علی جوادی، معاونت محترم اجتماعی بنیاد احسان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رضوان الله. آقای دکتر رازی‌زاده سلام، صبح عزتاری بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم برنامه و همکار بزرگوارم جناب آقای جوادی.
سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب جوادی سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان و همینطور مجری محترم و همکار عزیزم جناب دکتر رازی‌زاده و عرض تبریک مناسبت ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان.
سپاسگزارم، متشکرم. آقای دکتر رازی‌زاده، اولین سوال رو از شما میپرسیم و حالا با توجه به زمان کوتاهی که در اختیار داریم خواهش می‌کنم خیلی کوتاه پاسخ بدید. بحث الگوی توانمندسازی اقتصادی هست. بنیاد برکت با توجه به تجربیات موفقی که توی مدیریت و سیاست‌گذاری اقتصادی داشته، قاعدتاً میتونه مخاطب سوال قرار بگیره برای این پرسش که ما برای توانمندسازی اقتصادیمون احتیاج به یک الگو داریم. آیا این الگو در حال حاضر وجود داره با توجه به تجربه موفق بنیاد برکت؟
بله، از کام خدمتون که بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت ما یه سلسله مطالعاتی رو از حدود 5 سال پیش شروع کرد در کمیته تخت توسعه ستاد، مبنی بر همین سوال که ما واقعا برای توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم چی کار میتونیم بکنیم. در این ارتباط خب مطالعات نتایج مطالعات داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا ما در بنیاد برکت ستاد اجرایی به 3 تا مدل توسعه یا رشد اشتغال رسیدیم تحت عناوین مدل های سحاب، آسمان و مدل آفتاب. ما در مدل سحاب مستقیما روی بحث توانمندسازی اقتصادی در مناطق محروم با محوریت مناطق روستایی کار کردیم، از طریق آموزش و بکارگیری یه تعدادی تحصیلگر بومی در مناطق که الان ما حدود 450 تا تحصیلگر در سطح کشور و مناطق هدفمون داریم که بالغ بر حدود 200 شهرستان بیش از 6000 تا روستا رو تحت پوشش خود قرار میده، این طرح رو اجرایی کردیم. خب این طرح مستقیما رو بحث ایجاد اشتغال به عنوان موتور پیشران رشد و توسعه مناطق محروم و توانمندسازی هدف گذاری شده. ما در مدل آسمان دنبال توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی هموطنانمون در مناطق محروم باز در با محوریت مناطق روستایی هستیم. خب این مدل هم از طریق تشکیل گروه های توسعه محلی و خودیار، اقدام به آموزش و مهارت آموزی میکنه به هموطنان. در مدل آفتاب که تکمیل کننده میشه گفت که این منظومه ما هست، به دنبال ایجاد زنجیره ارزش و تولید برای تولیدات روستایی، بازاریابی و توسعه فروش این محصولات در این مناطق هستیم. به صورت کلی میشه گفت که الان با اجرای این ستا تحت حدود 2 سال از اجرای آن در بنیاد برکت میگذره، الان ما امروز یعنی تا پایان سال 98 موفق شدیم که 40,000 طرح رو اجرا کنیم. این 40,000 طرح در این تعداد شهرستانهایی که عرض کردم بالغ بر 120,000
شغل مستقیم
و غیر مستقیم ایجاد کرد.
متشکرم، سپاسگزارم و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم. آقای دکتر رازی‌زاده، ممنون که با ما همراه بودید.
سپاسگزارم،
خدا نگهدار. آقای جوادی، همین سوال رو با حضرت عالی میخوایم پاسخ بدیم. خیلی کوتاه به ما بفرمایید که بنیاد احسان توی این حوزه چه الگویی رو مطرح کرده.
خب همینطوری که بنده هم استفاده کردم از مطالب برادر عزیزمون جامعه دکتر رازی‌زاده، در بنیاد احسان تبیین مؤلفه های الگوهای توانمندسازی در حمایت های اجتماعی افراد کم برخوردار و اصول نازل بر اجتماعی سازی فعالیت ها تقریبا در قالب پروتکل هایی آماده شده و در قالب برنامه های اجرایی توی این مدت حدود 2 سال که از عمر تولد بنیاد احسان میگذره اجرا شده. بنده باید عرض کنم که بسیاری از فعالیت هایی که در قالب رفتارها و کنش های اجتماعی میشد اجراش بشه برنامه‌ریزی و اجرا شد. حمایت هایی که از افراد نیازمند به حمایت صورت گرفته در قالب برنامه های مختلف، حالا با عنوان های مختلف که از حوصله این برنامه کوتاه خارج از من بخوام عرض بکنم، این بوده که بخواد رفتارها و کنشهای اجتماعی رو انشاءالله بهبود بده و آمار و ارقام نشون میده که واکنشهای سریع به کنشهای اجتماعی از ویژگیهای این بنیاد نوظهور هست.
و این رو در چه مدت زمانی ما شما بهش رسیدید و قابلیت اجرا براش تصور میکنید؟
ویژگیهای بنیاد احسان حالا متناسب با روز ولادت از ولی اکبر میخوام عرض کنم این است که تشکیل شده از یک تعدادی افراد جوان با تحصیلات عالیه و سریع و چابک بودن بنیاد احسان در کنشهای اجتماعی از ویژگی‌های خاص این بنیاد است. حدود دو سال، کمتر از دو سال از ظهور بنیاد احسان در ستاد اجرایی میگذره، اما شما در هر اتفاقی که میبینید حضور بنیاد احسان رو در اون موضوعات مثل سیل‌ها، آسیب‌های اجتماعی، موضوعات مختلف، هر شبت زلزله، حوادث طبیعی داریم میبینیم که وجود داره. در کنار این موضوعات برنامه ریزی و خلاقیت سازی جوانان هم مورد تاکید راهبردهای بنیاد احسان.
سپاسگزارم جناب آقای جوادی، ممنونم که با ما همراه بودید. از توضیحاتتون هم سپاسگزاریم. تبریک عرض میکنیم و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. اما بدون هیچ وقفه ای میریم سراغ موضوع آخرمون، اون هم بحث امکان شیوع کرونا در تهران که همچنان وجود داره. میهمان ارجمندمون جناب دکتر سید حسام سیدین، مدیریت محترم گروه مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو ستاد ملی مقابله با کرونا. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و همکاران جناب عالی.
سپاسگزارم آقای دکتر. به نظر می رسید و این به نظر می رسید رو افکار عمومی رو عرض می کنم در سطح عام جامعه، که خب ما با توجه به اون مراقبت هایی که صورت گرفته، تلاش های کادر پزشکی و این فاصله گذاری، ما این پیک رو پشت سر گذاشتیم و این شیب رو به کاهش است. اما با توصیه ها و هشدارهای ستاد به نظر می رسه که این امکان شیوع کرونا همچنان تون بویژه تو تهران وجود داره. یه توضیح بفرمایید درباره این موضوع.
در مورد موضوعی که مطرح می‌فرمایید در خصوص امکان شیوع کرونا، ما هنوز به مرحله کنترل کرونا نرسیدیم که بگیم ما کامل کنترل کردیم. در مورد شیوع هم که می‌فرمایید، بالاخره ممکنه اگر حالا یه ماه دو ماه بعد از شروع بیماری با توجه به مداخلات خیلی خوبی که انجام شده ما به مرحله‌ای برسیم که بیماری دیگه گسترش پیدا نکنه، ولی این به معنی نیست که بیماری وجود نداشته باشه مردم نگیرن. متاسفانه برداشت بعدی که وجود داره اینه که خب الان ما موفقیت هایی داشتیم تو کنترل بیماری و این برداشت ایجاد شده که خب الان دیگه بیماری تموم شده. این معنی نیست، بیماری در حال بروز مواد جدید داریم، ما تعداد زیاد از افراد مبتلا میشن، مردم باید توی زمین دقت لازم
رو
حتما داشته باشن.
من یه اجازه از شما بخوام، جناب آقای دکتر هادی رنجبر عضو هیئت علمی دانشگاه و دکتر پرستاری هم روی خط ما حاضر هستن. آقای دکتر رنجبر سلام عرض میکنم، صحبتون بخیر.
سلام آقای هاشمی، من سلام عرض میکنم خدمت شما.
یه مقدار فقط بلندتر اگر صحبت بفرمایید.
آقای هاشمی من سلام عرض میکنم خدمت شما و ملت شریف ایران و همینطور همکار عزیزمون که روی اون خط هستن.
بله آقای دکتر سید، این صحبتشون ناتمام موند، ما اجازه بفرمایید که صحبتمون رو با آقای دکتر بگیریم و بشنویم فرمایشات ایشون رو و با حضرت عالی شروع به صحبت کنیم. آقای دکتر بفرمایید، عذرخواهی میکنم میونه کلامتون رو اومدم و ادامه فرمایشاتون داشته باشم.
خواهش میکنم. منم خدمت همکار از این جناب آقای دکتر رنجبر عرض سلام دارم. عرض میکنم خدمتتون، پس حتما لازم هست که ما مردم عزیزمون، ضمن اینکه من تشکر میکنم بالاخره مردم خوب و فداکارمون همراهیای خیلی خوبی داشتن تا حالا، بالاخره بحث در خانه موندن، بحث توجه به مراقبت‌های بهداشتی و بهداشت فردی، بهداشت ساختمان، تعبیه یک ساختمان رو به شکل بگیره، کارهایی لازم باید انجام بدن، دوستان همراهی خیلی خوبی داشتن تا حالا، ولی خب بالاخره شاید برداشت‌های ناصحیح ایجاد میشه که بالاخره الان داره کرونا کنترل میشه یا داره تموم میشه و مردم فکر میکنن که خب بالاخره ما باید بیم به کسب و کار بپردازیم، باید از خونه خارج بشیم. دیروز دیدم خیابونا مملو از جمعیت بود، بعد از مغازه باز، این علامت خوبی نیست، چون ما حتما لازم هست که محدودیت تحرکات رو داشته باشیم. هنوزم
متشکرم از شما دکتر، سپاسگزارم جناب دکتر، ممنونم که با ما همراه بودید دکتر سیدی، ناراضی سلامتی داریم، خدا قوت میگیم به شما همه همکارانتون که پیشگام و خط مقدم مبارزه با کرونا هستید.
خواهش میکنم، آرزو موفقیت برای همه شما و همکارانتون.
خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم،
خواهش میکنم، سلامت. آقای دکتر رنج بر در خدمت شما هستیم. سوال ما درباره امکان شیوع کرونا در تهران بود که همچنان امکان وجود داره، امکان گسترشش وجود داره. وقتمون خیلی کم هست، خیلی کوتاه بفرمایید درباره این که چطور میشه با این امکان مقابله کرد باهاش. نمیدونیم، نمیتونیم بگیم کنار اومد، ولی چطور میشه باهاش مقابله کرد، جلوی این شیوع مجدد و گسترش بیشتر رو گرفت؟
عرضم به حضورتون که من میخوام از یک اصطلاحی استفاده بکنم به عنوان social responsibility یا همون مسئولیت اجتماعی. مسئولیت اجتماعی در دنیای مدرن شاید یک اصطلاح جدیدی باشه. به معنای این هست که یک چارچوب اخلاقی و پیشنهاداتی هست که نهادها و افراد متحد میشن که برای منافع بشری هر تصمیمی که میخوام بگیرن باید منافع بشری رو و سایر افراد رو در نظر بگیرن، یعنی فقط سود خالص و کسب سود و درآمد نباید مد نظر ما باشه. خب این ترم شاید در دنیای مدرن یک اصطلاح جدیدی باشه، ولی من میخوام برگردم به شاید 6-7 قرن گذشته که دیروز که نخست وزیر اسپانیا میخواست 3 هفته دیگه قرنطینه رو در کشورشون تمدید بکنه، استفاده کرد از شعر شیخ عجل سعدی شیراز که بنی آدم اعضای یک پیکرند یا حالا یک دیگرند که در آفرینش یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. زمانی که ما میبینیم در کشورهایی که حالا توسعه یافته تر هستن برمیگردن و از فرهنگ قدیمی ما وام میگیرن برای اینکه مردمشون رو توجیه بکنن که در قرنطینه بمونید برای حفظ این تمدن بشری. ببینید کرونا یک بیماری نیست که بگیم کنترل شده یا ما کرونا رو شکستیم. کرونا یک بیماری ناپدیدی هست، هیچ چیزی ما به طور قاطع در موردش نمیدونیم. تا دیروز شاید مثلا سازمان‌های بهداشتی میگفتن که ماسک نزنید، امروز فهمیدن، یعنی حالا به این جمع‌بندی رسیدن که باید در اجتماع ماسک بزنیم. مواردی گزارش شده که بالای 30 روز فرد مثبت بوده، در جامعه میچرخیده و ازم بزرگتون بیماری رو منتقل میکرده و همینطور الان مشخص شده که تا یک فاصله های خیلی زیادتر از اونچه که تصور میشد این ویروس در هوا میمونه. ما این بیماری رو نمیشناسیم، تازه اومده. حداقل کشندگی این بیماری 10 برابر آنفولانزا، یعنی ما اگه بگیم آنفولانزا فصلی در سال در کشور ما 10,000 نفر 20,000 نفر رو میکشته، که اگر میگرفتن این میتونه تا 200,000 نفر رو چیکار کنه؟ بکشه. و همچنین که این قدرت انتقال این خیلی بالاتره و عرضم به حضورتون که میتونه برای مدت طولانی روی سطوح باقی بمونه، همینطور که میتونه از طریق هوا هم منتقل بشه. برای همین بحث که بیماری کرونا کنترل شده ما باید به سر کارمون بریم دنبال، حالا بالاخره ببینید یه سری افراد هستن که روزیشون الان دچار مشکل شده. اینجا دیگه مسئولیت اجتماعی حاکمیت هست که ورود پیدا بکنه و کمک بکنه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر رنجبر، ممنونم که با ما همراه بودید، آرزوی موفقیت دارم و قطعا تو این هفته باز هم همراه شما خواهیم بود، با شما هم صحبت خواهیم شد و از راهنماییتون استفاده خواهیم کرد. روز باشید آقای دکتر رنجبر، خدا نگهدارتون. امروز هم به پایان رسید، باز هم ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان رو به همه ملت ایران به خصوص جوانان عزیز تبریک میگیم. و باز هم مثل هر روز مراقب خودتون باشید، مراقب همدیگه باشیم و فقط با همراهی همدیگه میتونیم کرونا رو شکست بدیم. تا فردا، خداحافظ.
شهروند مسئول، حامی سلامت. به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و ثبت تخلفات این حوزه، سامانه جامع ارتباط مردمی موسوم به سجام آماده دریافت گزارش تخلفات این حوزه است. شما شهروندان گرامی می توانید گزارش تخلفاتی از قبیل احتکار لوازم بهداشتی، گرانفروشی و توزیع غیرقانونی محصولات بهداشتی و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشت محیطی در جایگاه‌های عرضه سوخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها را از طریق این سامانه به آدرس sajam.scpd.ir و یا شماره پیامکی 3129 ارسال کنید. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با مشارکت ستاد ملی مبارزه با کرونا.
صبح شما هموطنان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. آرزوی سلامتی داریم برای تک تک شما هموطنان عزیز و گرامی در جای جای میهن عزیزمون. انشالله هر جا که هستید تندرست باشید و مواظب خودتون باشید. برنامه صبح گفتگو تقدیمتون شد توسط همکارانم، خسته نباشید عرض میکنم خدمت این عزیزان. انشالله که این برنامه مورد توجه شما هموطنان گرامی قرار گرفته باشه. یک بار دیگر میلاد فرخنده و با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان رو خدمت همه شما هموطنان گرامی و ارجمند، به خصوص جوانان عزیز کشورمون، تبریک و تهنیت عرض میکنم.
به نام خدا. من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. میدونید که این روزا ما درگیر مشکلی به نام اپیدمی کرونا ویروس هستیم و طبیعتاً وقتی که جامعه خبرهای زد و نقیزی رو میشنود، این دغدغه درش افزایش پیدا میکنه. من به عنوان متخصص اپیدمیولوژی میخواستم خدمت شما این نکته رو متذکر بشم که علارغم این که این اپیدمی رو باید جدی گرفت و برخورد مناسبی در مورد اون داشت، ولی یادمون باشه که رفتارهای نسنجیده و نامناسب که از منابع غیر رسمی مطرح میشه نه تنها کمکی به ما نمیکنه، بلکه ممکنه مشکل رو جدیتر بکنه. باید بدونیم که راه های انتقال بیماری محدود هستند و مشخص. برای مثال ما از طریق مثلا کالای چینی، چون چین در واقع جایی بوده که ابتدای این بیماری توسعه پیدا کرد، اصلا باعث انتقال بیماری نمیشه. چرا؟ چون مدت زمان محدودی رو ویروس میتواند در روی اجسام یا مواد و تجهیزات غیر زنده زنده بمونه. بنابراین جای نگرانی نیست که مثلا کالای چینی بتواند بیماری منتقل کنه یا قصه آزام. منتها طبیعیه که تعاملات حتی درون خانواده در کنترل بیماری خیلی مهم هست. حتی اگر شما عادت دارید فرزندتون رو روزی یکی دو بار بیشتر کمتر در آغوش میکشید و سلام نوازش میکنید و میبوسید، سعی کنید تو این دوران اینها رو به حداقل ممکن برسونید. یا در تماس و تعامل با افراد کنترل بکنید که فاصله مناسب رو حفظ بکنید تا کمتر لازم باشه که احتمال انتقال بیماری رو فراهم بکنید.
روز بسیار خوبی رو برای یکایک که شما شنوندگان محترم آرزو میکنم. دوستان عزیز، شما روی موج اف ام هستید، ردیف 103.5 مگاهرتز و رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. ساعت 8:30 صبح هست. برنامه‌ای که در این لحظه تقدیمتون میکنیم عنوانش هست سلسله موی دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نه.